پنج عصر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سفر غیر منتظره وارد کییو شد. پیش از این گفته شده بود که آقای بایدن به پولند می رود. رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور اوکراین بر حمایت واشنگتن از کییو تأکید کرد. این دومین دیدار بین دو رهبر از اواسط ماه دسامبر است. دیدار نخست زمان صورت گرفت که زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به واشنگتن رفته بود. قرار است بایدن پس از بازدید از کییو امروز به پولند برود. گزارش ها امروز از درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در گذرگاه تورخم خبر داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از خالد خان، یک مقام محلی پاکستان، این درگیری را تایید کرده است. برخی از خبرنگاران افغان و پاکستانی به نقل از مردم محل گزارش دادند که این درگیری منجر به تلفات به دو طرف شده، اما در مورد ارقام دقیق آن چیزی گفته نشده است. این درگیری در پی بسته شدن گذرگاه تورخم از سوی پاکستان آغاز شده است. حکومت طالبان گفته که گذرگاه تورخم بنابر عملی نشدن وعده‌های پاکستان مسدود شده است. اگرچه طالبان نگفته که کدام وعده ها از سوی پاکستان عملی نشده، اما خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از یک مقام پاکستانی که نامش گرفته نشده گزارش می‌دهد که پاکستان اجازه ورود به آن عده بیماران افغان را ممنوع کرده که بدون ویزه به پاکستان سفر می‌کردند. به گفته مقام های طالبان در چند ماه گذشته هزاران بیمار افغان بدون ویزه به پاکستان سفر کردند. اوچا، دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد، میگوید برای رسانیدن کمک به بیش از 21 میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان به 3 میلیارد دلار نیاز است. اوچا امروز در توییترش نوشته که نیازمندان در این کشور به خاطر سطح پایین درآمد و قیمت بالای مواد غذایی توانایی خرید مواد مورد ضرورتشان را ندارند. اوچا در حال رساندن کمک‌های بشری به نیازمندان در افغانستان تاکید می‌کند که برخی از اداره‌های مددرسان در واکنش به منع کار زنان از سوی طالبان در این اداره‌ها فعالیت‌هایشان را به گونه قسمی یا کامل متوقف کردند. وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید که در 11 ماه گذشته 100 میلیارد افغانی از عواید گمرک‌ها دریافت کرده است. اعلامیه این عواید را بی سابقه خوانده میگوید که پیش از این سالانه عواید گمرک‌ها از 72 میلیارد افغانی بیشتر نبود. طالبان دلیل افزایش عواید گمرک‌ها را جلوگیری از فساد خواندند، اما برخی تاجران پیش از این گفته بودند که تعرفه گمرکی بر اموال تجارتی منصفانه نیست. حاجی تورملنگ، رئیس اتاق صنعت و معدن ننگرهار، سال گذشته گفته بود که به دلیل افزایش تعرفه گمرکی 45 فابریکه نیشکر و سایر صنایع در این ولایت بسته شدند. دیگر تاجران نیز از افزایش تعرفه شکایت کرده بودند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مسدود شدن گذرگاه تورخم و درگیری.
نیروهای وزارت دفاع هم آمدند. دروازه بسته است. کسی اجازه ورود به تورخم را ندارد. موتورهای بزرگ را هم از آنجا بیرون آوردند.
جو بایدن با ورود به کییو بر حمایت آمریکا از اوکراین در جنگ در برابر روسیه تاکید کرد.
American stands with you and the world stands with you. Kyiv has captured a part of my heart, I must say. I've come here 6 times as vice president, once as president.
کارزار واکسین ضد پولیو در چندین ولایت شرق افغانستان.
پولیو یک بیماری بسیار خطرناک است و فلج دائمی به وجود میارد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پس از آن که طالبان اواخر شب گذشته دروازه تورخم را بستند، صبح امروز سربازان پاکستانی و نیروهای طالبان درگیر شدند. نیروهای سرحدی پاکستان در گفتگو با رسانه‌ها طالبان را مسئول آغاز درگیری دانسته، گفتند که در این رویداد یک سربازشان زخمی شده است. یک منبع حکومت طالبان در ولسوالی دور بابا نیز گفته که در درگیری در این ساحه یک سرباز طالبان کشته و یک سرباز دیگر زخمی شده است. اما آخرین آمار از تلفات جنگ در تورخم تا به حال نشر نشده. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
این صدا از ویدیوی منتشر شده درگیری صبح امروز میان طالبان و سربازان پاکستانی در تورخم است که از سوی خبرنگاران پاکستانی به نقل از مقام‌های محلی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. همچنان خبرگزاری اسوسییتد پرس این درگیری را به نقل از خالد خان، یک مقام محلی پلیس پاکستان، تایید کرده است. برخی رسانه‌های پاکستانی نیز با تایید این خبر گفتند که در این رویداد یک سرباز زخمی و به شفاخانه منتقل شده است. یکی از شهدان عینی نبرد میان سربازان پاکستانی و نیروهای طالبان در تورخم به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که دو طرف دوبار با هم درگیر شدند.
نیروهای وزارت دفاع هم آمدند. دروازه بسته است. کسی اجازه ورود به تورخم را ندارد. موتورهای بزرگ را هم از آنجا بیرون آوردند. وضعیت اضطراری است. احتمال جنگ وجود دارد. اما فعلا تیر اندازی متوقف شده است.
یک مقام محلی طالبان در ولسوالی دوربابا به رادیو آزادی تایید کرد که شب گذشته ساعت 10 با سربازان پاکستانی درگیر شدند که در نتیجه یکی از نیروهای آنها کشته و یکی هم زخمی شده است. به گفته این منبع، درگیری در دوربابا پس از تیراندازی نیروهای پاکستانی به سوی سربازان آنها آغاز شده است. اما رسانه‌های پاکستانی به گفته مقام‌های این کشور در تورخم نیروهای طالبان را عامل جنگ در تورخم خوانده و گزارش دادند که اول نیروهای طالبان به سوی آنها تیراندازی کردند. رادیو آزادی برای دریافت اطلاعات از آخرین جزئیات این رویداد با سخنگویان وزارت‌های داخله و دفاع حکومت طالبان و سخنگوی حکومت طالبان تماس گرفت، اما آنها از ابراز نظر در این باره خودداری کردند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان شب گذشته به نقل از محمد صدیق کمیشنر تورخم این خبر را منتشر کرد که دروازه تورخم تا اطلاع ثانوی بسته است. او دلیل آن را عملی نشدن تعهدات از سوی پاکستان عنوان کرد، اما جزئیات نداده که کدام تعهدات عملی نشدند. اما در این گزارش آمده که مذاکرات برای حل مشکلات آغاز شده است. با این حال تلویزیون جیونیز پاکستان گزارش داده که طالبان دروازه تورخم را دیروز پس از آن بستند که مقام های سرحدی پاکستان اجازه ندادند تا بیماری که اسناد قانونی نداشت با پاکستان برود. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، هر از گاهی با نیروهای پاکستان در اسپین بولدک کندهار، تورخم ننگرهار و همچنان پکتیا درگیر شدند که در نتیجه رفت و آمد به پاکستان هم از طریق این راه ها برای مدت متوقف شده است. بسته شدن راه ها با پاکستان نه تنها برای مسافران دو طرف مشکل ایجاد می کند، بلکه به تجارت نیز آسیب می رساند. هماکنون ده ها موتر باربری کالاهای تجارتی در دو سوی تورخم متوقف ماندند.
در گزارش شنیدید که دروازه تورخم از شب گذشته به این سو مسدود شده و از درگیری میان نیروهای پاکستانی و نیروهای طالبان در دو طرف دروازه تورخم نیز گزارش شده است. دروازه تورخم نه تنها بر روی مسافران بلکه بر روی لاری‌های اموال تجارتی نیز مسدود است. طالبان گفتند این تصمیم به خاطر گرفته شده که حکومت پاکستان به تعهدات خود وفا نکردند. شماره از آگاهان اقتصادی این تصمیم را به ضرر تاجران هر دو کشور می‌دانند. همکار ما مرسلین ارسلا در رابطه به همین موضوع با عبدالناصر رشتیا آگاه اقتصادی گفتگو کرده و در آغاز وی در رابطه با مشکلات موجود در تورخم صحبت می‌کند.
بار اول نیست که پاکستانی ها چون این اقدام را انجام میده و آن چیزی را که اونا در تفاهم‌نامه های هفته و اپتیکا با جانب افغانستان امضا کردن اونا را نقض میکنن. توقف دادن کالای افغانی، بلند بردن تکس، و به میشکل تعرفه های فصلی باعث ازی میشه که تاخیر در روند تجارت در افغانستان به انجامه اونا انجام میده و باعث ازی میشه که بیشتر افغانان متضرر شه و به یک شکل تجارت افغانستان اینا به چالش بکشه. از آنجایی که شما میفهمین که افغانستان هنوز هم یک کشور واردات است و متکی به واردات است و اکثریت ضرورت خود از بیرون از کشور وارد میکنه، چی بحث مواد خام باشه و یا کالاهای دیگه، و ما به شدت وابسته به بندر کراچی هستیم و از طریق از او ما از طریق بندر کراچی میتونیم به کشورهای دیگه مثل هندوستان و بعضی از بندر واگه کالای خود صادر بکنیم و یا وارد بکنیم. اما متاسفانه پاکستانی ها تماما مسائل از دید سیاسی میبینن، هر از گاهی که مشکلات سیاسی ایجاد شده و اونا مشکلات تجارتی و یا مرزی را ایجاد میکنن.
از گذشته مسائل تجارتی میان افغانستان و پاکستان طوری بوده که بیشتر متاثر از مسائل سیاسی بوده. تاثیرگذاری مسائل سیاسی بالای مسائل تجارتی چقدر میتونه به زیان هر دو کشور تمام شوه؟
پاکستانی ها متاسفانه ای دیده دارن که تماما مسائل از دید سیاست ببینن و هیچگاه تلاش به این نکردن که به عوض عمق استراتژیک که اونا فکر میکنن در افغانستان باید صورت پیدا بکنن و یا عملی بکنن، هیچ وقت با عمق اقتصادی در افغانستان فکر نکردن و پاکستان که داره هایسایس غرق میشه در بحران اقتصادی و اقتصادش از هم میپاشه، اما متاسفانه حکومت ملکیش تصمیم گیرنده نبوده بلکه نظامی های کشور دارن تصمیم میگیرن، چون تلاش بهی دارن که تمام مسائل از دید سیاسی ببینن، ثبات دائمی ایجاد شوه و صلح سرتاسری شوه و از حکومت حمایت صورت بگیره، بدون شک یک بستر مناسب ایجاد خواهد شد و یک همگروی اقتصادی در منطقه ایجاد خواهد شد.
اگر از لحاظ بشری به مسئله ببینیم، طوری است که روزانه تعداد زیاد از مردم به دو طرف خط جریان با استفاده از راه تور خم رفت آمد میکنن. اگر این راه بسته میشه، این بالای اقتصاد کوچک یا اقتصاد خانواده ها چقدر تاثیر میگذاره؟ چون اکثریت کسایی که رفت و آمد میکنن اینا توان خرید تکت طیران ندارن و مجبور هستن که از ترانسپورت زمینی استفاده کنن.
هر از گویی که نمی یک مشکل ایجاد میشه بند میشه، دو طرف مرز کسایی که زندگی میکنن اونا به یک نوع شریک تجارتی هم دیگر هستن، مثلا اگه یک برادر در آن طرف مرز است، برادر دیگه در این طرف مرز است، اینا با هم تجارت و کاروبار دارن، بر علاوه از او به میلیون ها مهاجر که در افغانستان هستن اینا رفت آمد دارن، و از طرف دیگه پاکستانی هایی که از طریق افغانستان ترانزیت به کشورهای آسیای میانه کالای خود میبرن و همچنین افغانستان مصرف کار هستند، اینا هم متضرر میشن و بدون شک نمیتونن این مردم از طریق دلیل زوایی رفت آمد خود داشته باشن، بنابر شرایط بد اقتصادی که در افغانستان و هم در پاکستان حاکم است، اینا باعث متضرر شدن مردم میشه و اقتصاد مردم به شدت زیر فشار خواهد بود.
عبدالناصر رشتیا، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره مسدود شدن دروازه تورخم و تأثیرات اقتصادی آن بر مردم ابراز نظر کرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در یک سفر غیر مترقبه امروز از کیف پایتخت اوکراین بازدید کرد. تصاویر منتشر شده بایدن را با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینیش، نشان داد. زلنسکی گفته که دیدار بایدن از کیف نشانه بسیار مهم از حمایت آمریکا از همه اوکراینی هاست. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، فقط چند روز پیش از یک سالگی تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، امروز به طور ناگهانی از کیف دیدار کرد. دقایق قبل از رسیدن بایدن به کیف، هشدارهای حمله هوایی در اطراف کیف به صدا درآمد، اما از هیچ حمله راکتی یا هوایی تا کنون گزارش نشده است. بایدن با ولادیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی، خود دیدار کرد. او در کنفرانس خبری مشترک با همتای اوکراینی خود گفت:
دموکراسی پا برجاست. آمریکایی ها و جهان در کنار شما ایستادند. باید بگویم که کیف بخشی از قلب مرا تسخیر کرده. من 6 بار به عنوان معاون رئیس جمهور به اینجا آمدم و 1 بار به عنوان رئیس جمهور.
قصر سفید با نشر اعلامیه به نقل از بایدن امروز گفت که در حالی که جهان برای یاد بود از یک سالگی تهاجم وحشیانه روسیه به اوکراین آماده می شود، او در کیف است تا در دیدار با رئیس جمهور زلنسکی بر تعهد دوامدار خود به دموکراسی، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کند. زلنسکی گفته است که این دیدار نشانه بسیار مهم از حمایت آمریکا از همه اوکراینی هاست. پیش از این گفته شده بود که بایدن به پولند می رود، اما او در مسیر رای پولند از کیف دیدن کرد. بایدن گفته از زمانی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نزدیک به یک سال پیش حمله خود را بر اوکراین آغاز کرد، فکر می کرد که اوکراین ضعیف است و غرب تجزیه شده، اما به گفته بایدن پوتین در اشتباه بود. بایدن افزوده که همچنین از تحویل تجهیزات بیشتر به اوکراین از جمله مهمات توپخانه، سیستم های ضد زره و رادارهای نظارت هوایی برای کمک با اوکراینی ها در برابر عملات روسیه خبر می دهد. بایدن هفته گذشته گفته بود که واشنگتن تحریم های بیشتر را علیه نخبگان و شرکت هایی که در تلاش برای تامین ماشین جنگی روسیه اند اعلام خواهد کرد. دیدار بایدن از کیف در حال انجام می شود که نیروهای روسی به حمله به مواضع نظامی و شرک های غیر نظامی در شرق و جنوب اوکراین ادامه دادن. مقام های نظامی اوکراین در گزارش روزانه اعلام کرد که روسیه 10 حمله راکتی و 25 حمله هوایی را در شرق در منطقه لوهانسک و دونسک و همچنین در منطقه زاپروژیای جنوبی انجام داده است. مقام های اوکراینی گفتند که در این عملات غیر نظامیان هم کشته و زخمی شدند، اما آماران شریک ساختن نشده. زلنسکی دیروز گفت که نیروهای اوکراینی در نبردهای دونسک در اطراف بخموت و ولهدار، شرک نزدیک خط اول جنگ است، خسارات فوق‌العاده‌ای به نظامیان روسی وارد کردند.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرابر هستم و در بخش تکنیکی میر احمد صافی با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. میپردازیم به مطالب دیگر برنامه. کمپاین واکسیناسیون فلج کودکان امروز در ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان، ولایت شرقی افغانستان آغاز شد. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان از خانواده‌ها می‌خواهد که کودکان زیر 5 سال خود را واکسین کنند. فلج کودکان چه نوع بیماری است؟ چگونه گسترش می‌یابد و در حال حاضر در افغانستان در چه وضعیتی است؟ همکار ما با دکتر کمال شاه، مسئول روابط عامه برنامه پولیوی یونیسف گفتگو کرده است. او در ابتدا در مورد پولیو یا فلج اطفال بیشتر میگوید.
فلج اطفال یا پولیو یک بیماری ساری است که بیشتر اطفال زیر 5 سال را مصاب می‌سازد. پولیو یک بیماری بسیار خطرناک است و فلج دائمی با وجود میارد.
فعلا پولیو در جهان و باز در افغانستان در چی وضعیت است؟
در جهان تنها دو کشور، افغانستان و پاکستان، باقی ماندن که از این بیماری رنج میبرند. در افغانستان تمام اطفال زیر 5 سال مواجه به خطر این بیماری هستند.
در افغانستان کدام مناطق بسیار آسیب پذیر است؟
این خطر در ولایت‌هایی که مرز مشترک با پاکستان دارند جدی می باشد. فعلا در حالت فعلی در حوزه شرق کشور سرایت فعال این بیماری موجود است که 1.2 میلیون کودک در این حوزه مواجه به خطر انداختند. تقریبا در ماه جنوری هم 2 موارد فلج اطفال در محیط ثبت شده که نشان میده که ویروس در محیط در این حوزه وجود است.
رای جلوگیری از این مریضی چی است؟
پولیو هیچ تداوی ندارد. یگانه رای جلوگیری این بیماری واکسین کردن تمام اطفال زیر 5 سال در هر دوره واکسین می باشد. تمام والدین باید این مسئولیت خود را ادا کند، چرا که دسترسی به خدمات صحی حق اساسی تمام اطفال است.
دکتر کمال شاه، مسئول برنامه پولیوی یونیسف، درباره واکسیناسیون پولیو یا فلج اطفال معلومات داد. کمپاین واکسین فلج کودکان امروز در ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان آغاز شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را می‌شنویم.
روزنامه آمریکایی یو اس ای تودی در شماره اخیرش مطلب را درباره تلاش‌ها برای آموزش دختران که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از مکتب محروم شدند نشر کرده است. در مطلب به یک دوره آموزشی آنلاین اشاره شده و آمده است که گروهی از زنان و دختران افغان از طریق اینترنت با یک کورس در ایالت نیوجرسی وصل شده و انگلیسی می آموزند. روزنامه نوشته که این زنان و دختران افغان کمره های موبایلشان را خاموش نگه می دارند و با پوشاندن صورت خود در کورس اشتراک می کنند. این زنان و دختران 11 تا 30 ساله هستند که برخی از آنها از افغانستان و شمار دیگر از بنگلادش، ایران و بعضی کشورهای دیگر که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان با آنجا آواره شدند، این کورس را فرا می گیرند. ست هولم استاد پنتون پرینستون در نیوجرسی به یک گروه از زنان و دختران تدریس می کند. در مطلب آمده که سنفای آنلاین یگانه راه برای آموزش دختران افغان محروم از مکتب است. بیش از 500 روز است که مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه از سوی طالبان در افغانستان بسته شدند. طالبان حدود 2 ماه پیش پنتون ها را نیز برای دختران در افغانستان مسدود کردند. این اقدامات طالبان واکنش‌ها و انتقادهای گسترده را در داخل و خارج این کشور به دنبال داشته است. روزنامه ایندیا تودی در شماره اخیرش در مطلب به اظهارات یک مقام پیشین پاکستانی اشاره کرده. در مطلب آمده که شیرین مزاری سیاستمدار و متحد نزدیک عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان ادعا کرده که جنرال قمر جاوید باجوا لیدرستیز پیشین اردوی پاکستان میخواست که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان خانواده های اعضای تحریک طالبان پاکستانی دوباره در پاکستان مستقر شوند. بانو مزاری که در حکومت عمران خان وزیر حقوق بشر بود در این باره در برنامه خبری روزنامه دان پاکستان که شام روز شنبه نشر شد صحبت کرده. او گفته که باجوا این را بیان کرده بود که شهروندان پاکستان در تحریک طالبان پاکستانی موجودند که میخوان به این کشور بازگردن و در صورت پذیرفتن قانون اساسی پاکستان و گذاشتن اسلحه‌شان به زمین در زمینه اسکان مجدد آنها اقدام و گفتگوها برگزار شود. این اظهارات در حال است که طالبان پاکستانی به دنبال شکستن آتش بس چند ماهه با حکومت پاکستان در اواخر سال 2022 مسئولیت چندین حمله را در آن کشور به شمول حمله روز جمعه به یک اداره پلیس در شهر کراچی را پذیرفته و از عملات بیشتر هشدار داده. در حمله کراچی 7 تن به شمول مهاجمان کشته شدند. روزنامه ایندیا تودی می نویسد که طالبان پاکستانی در امتداد مرز بین افغانستان و پاکستان فعالیت دارند. طالبان افغان قبلا بین طالبان پاکستانی و حکومت این کشور میانجیگری کرده بودند.
پوهان دکتر احمد شاز غم استاد پوهنده زبان و ادبیات پوهنتون کابل دیروز در سن 66 سالگی وفات کرد و امروز به خاک سپرده شد. استاد زغم از بیماری سرطان رنج می برد. استادان و دانشجویان پوهنتون کابل مرگ او را ضایعه بزرگ برای ادبیات پشتو می خوانند. احمد شاز غم در کنار تدریس نویسنده و شاعر نیز بود و چندین اثر از وی به جا مانده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
دکتر اجمل اخکل رئیس دپارتمنت پشتو در پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل مرگ دکتر احمد چا زغم را ضایعه بزرگ میداند.
در زمینه ادبیات عرفانی و در زمینه نویسندگی آثار زیادی از او منتشر شده است. ایشان در مقطع لسانس و فوق لسانس استاد مهم بودند. دپارتمنت ما به دلیل فوت ایشان ناقص شد. خداوند بهش را نصیبش کند.
دکتر احمد چازغم نویسنده شاعر و استاد پوهنتون کابل روز گذشته در 66 سالگی بر اثر بیماری سرطان درگذشت و امروز در کابل به خاک سپرده شد. وی در ولسوالی پغمان ولایت کابل به دنیا آمد و در سال 1361 از دپارتمنت پشتوی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل فارغ شد و به عنوان استاد در این دپارتمنت آغاز به کار کرد. احمد چازغم نزدیک به 40 سال در دپارتمنت پشتوی پوهنتون کابل پوهنځی زبان و ادبیات تدریس کرد. محبوب شاه محبوب استاد سابق پوهنتون کابل و نویسنده میگوید که احمد چا زغم علاوه بر ادبیات و تصوف در نظریه های زبان شناسی معاصر نیز استاد بود. آقای محبوب بر رادیو آزادی گفت که استاد زغم علاوه بر تدریس در نویسندگی هم دست بالایی داشت.
پوهن دکتر احمد چا زغم
دکتر احمد چا زغم استاد پوهنتون زبان و ادبیات کابل یکی از با تجربه ترین استادان بود. روانشناس پوهان صاحب نه تنها در تصوف و عرفان آگاه بود، بلکه در نظریه ادبیات و نظریه های بین المللی ادبیات نیز صاحب نظر بود. استاد زغم در شعر عرفانی و اندیشه عرفانی زبان پشتو تحقیق کرده بود.
شاعری او د تصوفی فکر څېړنه کړې و.
تالیف معاصر، ادبیات عرفانی و تصوفی پشتو، ادبیات فولکلوری پشتو، بخش زیبایی شعر، چهار بیتی پشتو، مرور بر شعر پشتوی افغانستان در دهه 1960 و آیا رحمان بابا شاعر صوفی و عرفانی بود، آثاری اند که از استاد زغم چاپ شده است. دانشجویان دپارتمنت ادبیات پشتوی پوهنتون کابل و شاگردان استاد احمدشاه زغم میگویند که با وجود این که در چند سال اخیر از بیماری سرطان رنج میبرد، اما با کمال عشق و اشتیاق و موقع به تدریس ادامه میداد. شاه محمد بشیر و شفیع الله نعیمی دو تن از دانشجویان دوره دکترای دپارتمنت پشتوی پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل گفتند:
استاد نه یوازې زمونږ د پاره، بلکه
مرگ استاد ما نه تنها برای ما، بلکه برای زبان ادبیات پشتو نیز ضایع بزرگ است. استاد شاگردان زیادی از جمله من را سالها در دانشگاه کابل تربیت کرد. با اینکه از بیماری رنج می برد، اما همچنان عاشق کارش بود و به دانشجویان درس می داد.
دکریالانو ته درس ورکاو.
از ما در لیسانس و ماستری دوره استاد و
او در دوره لیسانس و ماستری من استاد بود. استاد با شاگردانش بسیار خوب بود. کمبود او تا مدت ها در پنتون کابل محسوس خواهد بود. او در سالهای آخر عمر از بیماری سخت رنج می برد، اما با وجود همه این دردها و مشکلات همیشه در صنف درسی حاضر می شد.
با هم نموله تدریس هر وقت حاضر دلو.
همچنان نویسندگان و همکاران و شاگردان دکتر احمدشاه زغم در رسانه های اجتماعی در سوگ او نوشتند و مرگ وی را ضایعه بزرگ برای ادبیات پشتو خواندند.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 21 12 41 38.
ساعت 5:27 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. و در این قسمت برنامه پیام‌های شما عزیزان نشر می‌شود.
از پیام های شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متاسفانه در افغانستان بیکاری به اوج خود رسیده. دیگه مردم مجبور است گروه گروه مهاجرت کنه. یگانه راهشان مهاجرت است که از افغانستان خارج می شوند، مهاجر می شوند و به طرف ایران یا پاکستان می روند. شرایط پاسپورتم بسیار سخت است و بیخی بند است و برای هیچ کسی پاسپورت نمی ته. و مردم مجبور است که جان خود را به خطر بیاندازند از طریق قاچاقی، طفل، زن، موی سفید. یا مجبور است راه قاچاقی را پیش بگیرند و برای به طرف ایران یا پاکستان تا یک لقمه نانی برای خوردن پیدا کنند. چون در اینجا بیکاری است، هیچ منبع درآمد ندارند. دیگه مجبور است یگانه راهشان هم است که قاچاق به کشورهای دیگه سفر کنند.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 41 38.
شنوندگان عزیز، در نیم ساعت دومی برنامه در پروگرام 25 دقیقه بحث میزگرد با همکارم جاوید نعیمی خواهید بود. در این برنامه اقدامات اخیر حکومت طالبان مبنی بر تبدیل کردن پایگاه نظامی به زونهای اقتصادی بررسی می شود. ولی قبل از آن فشرده مهمترین اخبار